فصل 17 مهندس ها می آیند. برای مهندس های آب فرقی نداشت که زلزله بیاید یا نه. آنها مأمور بودند و هر طور بود باید وظیفهشان را انجام می دادند. دلشان هم که برای مردم روستا نمی سوخت. فردای زلزله سرکله مهندس ها دقیقا همان ساعتی که قرار بود بیایند پیدا شد. کاری به کار زلزله دیشب نداشتند. گفتند این زلزله های کوچک چیزی نیست، هر روز از این زلزله ها می آید. این کار از دماغ فیل افتاده بودند، برای همین اهالی روستا تحویلشان نگرفتند و حتی کمکشان نکردند که تحقیقاتشان را سریع‌تر پیش ببرند. مهندس ها آن روز تا خود شب کار کردند، برای خودشان می بریدند و می دوختند، حساب و کتاب می کردند و مدام دو گوش هم دیگر حرف می زدند. آخر شب هم با قیافه‌ای وارفته از روستا رفتند. روستایی‌ها دلشان نمی‌خواست با مهندس‌ها حرف بزنند. برای همین وقتی مهندس‌ها مشغول کار شدند، هیچ کدام از اهالی سمتشان نرفتند. فقط ایلیاس و ملتم دنبالشان را افتادند. ایلیاس فالگوش ساده بود و هر چیزی را که می‌گفتند یادداشت می‌کرد. مهندس‌ها که رفتند، ایلیاس و ملتم دویدند سمت قهوه‌خانه. همه مردم روستا توی قهوه‌خانه جمع بودند. نیش ملتم تا بناگوش باز بود، اما توضیحی نداد و فقط گفت پاتال هیچ وقت اشتباه نمی کنه. ایلیاس هم با قیافهی شبیه سیاست مدارهایی که می خواهد سخنرانی مهمی بکنن گفت براتون یه خبر خوب دارم و یه خبر بد، ولی اولش خبر بد رو می دم. بعد یادداشت‌هاش رو برای بقیه خوند. زلزله کف دریاچه رو سوراخ کرده، یعنی بستر دریاچه رو شکافته و تقریبا یک سوم آب دریاچه رو ریخته توی معدنی که زیرش بوده. حالا خبر خوبم اینه که وقتی مهندس ها دیدن سطح آب دریاچه کمتر شده فهمیدن حجم آب برای انتقال کافی نیست. به خاطر همین هم بیخیالمون شدن. یعنی به نتیجه رسیدن که همچی سرمایه گذاری بزرگی برای انتقال این حجم آب منطقی نیست. چشمای آقا رضا برقی زد و گفت آره، چون اینجا زیاد زلزله میاد، بعضی وقتا اینطوری میشه آب دریچه از شکاف زیرش میریزه تو معدن. آقا مولود که قدیم ها مسئول تونل های معدن بود از جا پرید و گفت آخ که چی کشیدیم از دست همین زلزله های کوچیک، چقدر تونل کندیم. مخزن زغال سنگ های معدن درست زیر دریاچه است، هر بار اونجا رو میکندیم میترسیدم همه جا رو آب ببره. با تنه درخت های بزرگی عالم ستون برای تونل ها ساختیم تا سقفشون رو سرمون خراب نشه، ولی بازم خیلی وقتا زورمون به شکاف نمیرسید. گاهگداری آب توی تونل نشت میکرد تا اینکه بالاخره شنوماسته کم کم لای شکاف ها رو پر کرد و نشت آب هم خود به خود قطع شد. اون وقتا بعد از هر زلزله کوچیک آب توی تونل ها رو خالی میکردیم و بعدش کار رو ادامه میدادیم. ولی خیلی وقت بود زلزله بزرگی نیومده بود، زلزله‌ای که بتونه آب دریاچه رو ببره توی تونل. حالا که روی زمین اینقدر خراب شده، لابد تونل رو هم آب برداشته. اهالی روستا تازه یادشون افتاد که آنقدر به خاطر زلزله دست باچه شدند و ترسیدن که اصلا سراغ دریاچه نرفتن. همه با هم دویدن سمت دریاچه. واقعا سطح آب پایین اومده بود، آنقدر پایین که باید نردبانی به دیواره دریاچه تکیه میدادن و پایین میرفتن تا به آب برسن. آقا مولود گفت اصلا یادم نمیاد زلزله‌ای با این شدت دیده باشم، ولی به مرور آب دریاچه بالا میاد وقتی شناماسه ها شکاف رو پر کنه. کافیه دوباره بارون بیاد تا آب دریاچه به سطح قبلی برگرده. واقعا هم چند روز گذشت و چند بار که باران بارید سطح دریاچه یواش یواش بالا آمد. با اینکه هنوز به سطح قبلی نرسیده بود دریاچه داشت جان میگرفت، ولی چون ممکن بود دوباره سطح آب پایین برود، شرکت آب قید سرمایه گذاری را زد. آقای بوراک خیلی خوشحال بود، همش میگفت باور نکردنیه، پس یه بارم زلزله به درد خورد. ایلیاس هم هر اتفاقی را که میدید مینوشت. کم کم روستایی ها بی خیال مد کردن زمین ها و مشخص کردن مرزها شدند. حالا که دریاچه سر جای خودش مانده بود دیگر دلیلی نداشت زمین ها را بفروشند. باغچه ها قدر بزرگ بودند که هر قد هم گل و گیاه توی آن می کاشتند باز هم زمین اضافه می آمد. خیلی ها مخالف دعوا سر مرزبندی های زمین بودند. می گفتند آدم که نمیتواند صاحب زمین خدا شود. حالا گیریم دومت بیشتر زمین داشته باشیم، میخوایی بگذاریش توی جیبت. با همین حرف ها پادرمیانی کردند و اوضاع بالاخره آرام شد. ماجرا که تمام شد، یک روز هم بابا صبری که ریش سفید روستا بود توی قهوه خانه قهقاه خندید و گفت بابا جانو مرزا که اصلا درست نبودن. روستایی ها هاج و واج مانده بودن. همه جامشان بالای سر بابا صبری و پرسن از کجا میدونی؟ میدونم چون منم یکی از این نقشه کش ها بودم. اولش بخواستیم مرزها رو با سنگ و درخت مشخص کنیم، بعدش نقشه ها رو بکشیم، ولی ما که نقشه کش نبودیم، انقدر خرابکاری کردیم که اگر بشنوید شاخ در میآورید. وقتی هم که دعواتون شد، من هول برم داشت که چی بگم، اصلا ترسیدم همه چی بیفته گردن من، واسه همین لام تا کام حرف نزدم و ساکت موندم. آقا مولود وا رفت. ماتو مبهوت پرسید یعنی همه نقشه های زمینامو باد هوا بودن؟ بابا صبری باز خندید و گفت بله بابا جان، اینطور هم میشه گفت. آخه ما چه میدونستیم که یه روز این 4 تا نقشه اینقدر مهم میشن؟ تا جایی که کار رو بلد بودیم خوب انجام دادیم، جایی هم که بلد نبودیم یه چیزی از خودمون درآوردیم دیگه. اون وقتا که زمین و ملک قد مهم نبود، خیال میکنیم روی هر زمینی که کار کنی میشه مال خودت، زمینی که توش چیزی میکاشتی تا وقتی که محصول بده مال تو بود. اصلا فکرشو هم نمیکنیم که یک روز آدم و زمین خدا رو بخرن و بفروشن. مردم روستاها نمیدونستن چه بگوین، یعنی همه این مدت از کاه کوه ساخته بودن و بی خودی مشکل را بزرگ کرده بودن. از خجالت سرشان را پایین انداختند و تصمیم گرفتند هیچ وقت این ماجرا را برای کسی تعریف نکنند. بعد از زلزله مربرخانه بیشتر از هر چیز نگران راه هم بود، اما ریل‌ها خیلی هم آسیب ندیده بودند. فقط ریل‌های جلوی خانه آقا رضا کمی خم شده بود. مهندس بوراک سعی کرد توضیح بدهد که چرا چنین اتفاقی افتاده. به وزن و فشاری که روی ریل هست ربط داره. زلزله فشار بیشتری به سازه وارد کرده و باعث شده ریل ها خم بشن. بهش میگن بار همتراز زلزله. آقا دونجر گفت میشه خمیدگیش رو درست کرد، ولی بدم نیست همینطوری بمونه. نگهش داریم با حاله، راه رو از یک نواختی در میاره و هیجان انگیزه. فقط باید روش کار کنیم. باید ببینیم قطار میتونه از چنین پیچی عبور کنه یا نه. 20 روز طول کشید تا دوباره قطار راه بیفته. تعمیر ریل ها بیشتر از چیزی که فکر میکردن وقت گرفت و خیلی کار برد. آن خمیدگی هدیه‌ای بود که طبیعت بهشان داده بود و تصمیم گرفتن شبیه یک یادگاری عزیز نگهش دارن. اما فقط به همین راضی نشدن. قرار شد خمیدگیه ها را بیشتر کنن تا هیجان انگیزتر هم بشود. 20 روز بعد افتتاحیه دیگری گرفتن و قطار کوچکی که به خانه میرسد دوباره کارش را شروع کرد. طبیعت همه چیز را گذاشته بود سر جای خودش.